بابا نانی میخواد با تف بزنه.
من
دیگه باید صحبت کنم.
تو اتاق من
اگه اون
رنگ نگفتم
اگه تو اتاق من دیگه هم نیا.
باشه.
فضیه هر روز بدتر میشه و امروزی که دون روزایی داره.
اینجاست که خودم نمیدونه چند شم بسه هر روز که پا میشه
اون میکنه
مجبور شدم ماشین بیارم. بعد من عاشق ابی هم کلن به هر شرایط ابی گوش میدم. الانم که قرنطینه این بیشتر. بعد آهان 4-5 تا گروه داریم قرنطینه با بچه ها همش گروه زدیم قرنطینه. بعد اونجا هی مثلا کلیپ های با مزه برای هم میفرستیم و اینا. بعد که یه ذره کلیپ همون مثلا زیاد میشه و اینا دیگه شروع میکنیم زنگ زدن تماس های گروهی واتساپ. حالا قرنطینه است چون چجوری دنیا دور و دوران کرونا
این خودم دستگاه است دیگه دستگاهش دیگه
آها
این میزنه تعمیر از اینجا میان اینه برمیداره میزنه تو خنوان برای با یه دستگاه کارتی که تو رو در میداره یا اونم کس چی الکول میزنه
الکولتون خوب آفرین
به دستگاه بزنه
درست ببند اون ماسکو بیا دعوا کنیم تو دوربین میپره ها ببین
خطرناک اینکم برف پاکن نداره بابا بخار میگیره به شیشه
مشکلتون قابل درکه ولی خطرناکه
خطرناکه اون تارگت رو اونجا میبینیم خاکی نداره
تارگیت 8 رو باز کرده ولی 3 شنبه و 5 شنبه ساعت اول 8 تا 9 رو اختصاص داده به کسایی که سنشون بالاست یا مشکل و بیماری دارن همون 3 شنبه هست 8 الان 10 گره به 9 و همون صف فاصلی با فاصله صبح هم هست هنوز قهوه هم نخوردم
چند رو کافی ها با هم پاتی میکنم نسکافه ها نسکافه ها به یک کافی عربی هم هست
من از روی اپلیکیشن مغازه تارگت اسپری رو تونستم پیدا کنم که کجاست نقشش رو در بردم فقط مستقیم بریم تا اونجا وقت ندارم
خیارشور و گوجه و پنیره ساندویچ و صبحانه زیبای روز من خب نتیجه چی شد؟
هیچی، اپلیکیشن زده که تعداد محدودی وجود داره ولی هیچی نتونستیم پیدا بکنیم. اینجا خالیه، الکل هم نبود، هم سانیتایزر هم نبود. حالا ما اونا رو داریم، خیلی نگرانش نیستیم، ولی اسپری نبود. گفتش که هفته پیش آورده بوده که در عرض 20 دقیقه اول هم همه تموم شده و حالا من این رو برداشتم، ولی فکر نکنم که بشه روی لباس استفاده کرد.
سه هفته است که من مجبور نیستم که توی وسایل پونه سگم دنبال جورابام بگردم. یکی از دلایلی که من صبح همیشه مجبورم یه ذره زودتر بیدار شم اینه که جورابامو از تو دهن پونه بکشم بیرون، همه جورابا رو میدوزه قایم میکنه، بعدم که جوراب سوراخ تحویل بگیرم. حالا خیلی راحت، الان سه هفته است که پا برهنه میریم دانشگاه، پا برهنه میریم شورای شهر، پا برهنه میریم سر کلاس و خوب دیگه. موامم که همینجوری درب و داغون شده. قبل از قرنطینه میخواستم برم آرایشگاه، وقت نمیشد، سر کار و درس و همه چی با هم. میخواستم برم عینکم رو عوض کنم، باز وقت نشد، کار، درس، همه چی با هم. الان که یه عالمه وقت داریم تو این سه هفته، همشون تعطیلن.
توی ماجرای کرونا و پیامداش، حالا تقلق شدن مدرسه و کار و همه چیز، من فکر میکنم که بچه ها و حیوانای خونگی خیلی راضی ترن از شرایط، برای که بچه ها از قید و بند مدرسه راحت شدن و ما هم بیشتر ساعتهای بیشتری خونه هستیم، کار کمتری داریم و بیشتر به حیوانای خونگی میرسیم، باشون بازی میکنیم و بیرون میبریمشون. برای همین فکر کنم دست کم این دو گروه راضی ان از شرایط و اونا دارن لذت میبرن از اونچه که پیش اومده. من تکنسیان استلیزه وسایل جراحی هستم و در واقع تو بخش جراحی کار میکنم و خودم رو زیاد در معرض ویروس کرونا نمیبینم، برای اینکه خب معمولا مریضایی که میان توی بخشی که ما هستیم قبلا آزمایش شدن و مشخصه که مبتلا هستن یا نه، ولی با این حال بازم کار کردن توی بیمارستان و توی اون محیط ده ها آدم رو در معرضش قرار میده و جزء مشاغلیه که به هر حال الان پر خطر حساب میشه در برابر این ویروس. ولی همسرم رادیوگرافر هست و اون کارش گرفتن عکس از قفسه سینه یا سی تی اسکن از مریضا هستش که اون به نظرم در بیشتر از همه ما در معرض این ویروسه، برای اینکه همه در مرحله تشخیص به اونا مراجعه میکنن و خب فکرم شاید جالب باشه اگه در مورد با اونم یه چند کلمه حرف بزنم.
خب بعد از اینکه پزشک معاینه‌شون میکنه و درخواست میده، ما دستگاه پورتابل ما میگیم فارسی پورتاب، میبریم اونجا. ما هم دوباره بعد لباس چیز بپوشیم، پوشیده بپوشیم، ماسک و کلاه و عینک بزنیم با دستکش و از یک در وارد میشیم، عکسمون رو میگیریم از مریض، از در دیگه خارج میشیم. ولی قبل از اینکه خارج بشیم سطل آشغال مشخص داره، باید تمام لباسامون رو بجز ماسک کنار تخت مریض تو همون اتاق در بیاریم، بندازیم تو سطل آشغال، بیایم بیرون، دستامون رو دوباره با الکل ضد عفونی کنیم، در مرحله آخر ماسک رو در بیاریم.
اینجا هم در محیط بیمارستانی که بخش عینی دارن که جزء شلوغ‌ترین بخشای این بیمارستان است، ولی همونطور که می‌بینیم کاملا خالی خالیه و کمترین آدم دیده میشه.
فعلا مدارم از بخش میام بیرون. با یک مریض بودم که مثبت بود.
دیگه باید تک شده را دیده باید
تو میدونم برو میدونم تو اتاق را نریم امال اصلا نریم
باشه ببخشید
دیگه هم نریم تو اتاق را دیده را خاموش کن خیلی گرمه
باشه
I hope she doesn't die. She's definitely not going to die. But she's not going to die. And I know that because I believe in her. She's amazing. The amazing person in the world. She will never get corona. She has it. So I hope she gets better. And I hope the doctors always help her. Don't like her being sick because she might get acid body with me, and then she always get corona, she might die. I don't want her.
در نخستین روزهایی که کرونا توی ایران اتفاق افتاد، 4 نفر از اعضای خانواده ما درگیر این بیماری شدند. 2 نفرشون جان سالم به در برد، 2 نفر هم فوت کردند. وقتی شما سالها توی یک شهر کوچیک زندگی کردید، طبیعتاً با آدمهای بیشتری زندگی کردید و خاطرات بیشتری رو هم ساختید. توی این روزها مدام خبر میرسه که بخشی از اون آدمهایی که باهاشون خاطره داشتیم فوت کردند. مدام توی این روزها با خودم سوال میکنم این دفعه که برگردم لنگرود شهر چه شکلیه؟ چقدر عوض شده؟ چند نفر از اون آدم هایی که دوستشون داشتم فوت کردن؟ چند نفر دیگه خواهم فوت؟
اومدم برم داروخونه، همه جا تعطیله، باید دارو بگیرم، ولی اصلا همه جا تعطیله. فقط یه ماشین توی خیابونه، اینجا خیابون بهاره، من توی خیابون سمیه‌ام. همه جا تعطیل و مغازه ها کلن بسته است. و اینکه خب بیچاره اینا دارن کار میکنن، ولی اینا وانت و اینا، ولی کلن روی هم رفته خلوت خیابونه. نگاه کنید اصلا مردم خیلی کم دستکش دستشونه، خیلی کم. البته الان نمیدونم، بعضی جاها من دیدم که استفاده میکنن از دستکش و ماسک، ولی تو محله ما انگار خیلی هنوز باب نشده.
من هم دستکش دارم هم ماسک دارم.
چرا ماسک نمیزنی آخه؟ مریض میشی اگه ما مریض باشیم. ضد
کرونایی.
بذار عکس ضد کرونایی رو نشون بدم. وقتی تبدیل به ماهیچه خوشمزه شد دوباره یه فیلم میگیرم قبل و بعدش رو میبینم.
چون مادر نبود این مدت دلش همچون همبرگر رو اینا خواسته بود.
آه اول خیاشو جعفری هم میخوانم.
زرتی هم خورچ میکنه
آدم. چه کردم؟ خیلی خوب شد.
سخت بود برای من فهمی قرنطینه، در واقع همچین چیزی نداشتیم تا الان، اولین بار بود افتادم. یه دفعه از اون چیز زندگی میه بیرون دیگه، مثلا نمیدونی امروز چند شنبه است، دوشنبه است، سه شنبه است، نمیدونی، چون هر روز شبیه به همه. میدونی برام خود تنها تو خونه ای، حالا فیس تایم میکنی، صحبت میکنی با دوستات، با فامیل، ولی بازم روزهای هفته رو گم میکنی. یعنی تنها چیزی که من این مدت چیز بوده بهش فکر میکردم یا میدیدم این که دیروز بوده یه چیزی، یا امروزه یا فردا. همین 3 تا روز در هفته وجود داره فعلا تو این مدت که گذشته.
صدام سر رفت. برم یوتیوبی چند تا چیز ببینم، بعدشم بازی کنم بخوابم.
درخت آن بلوم گم شده. خب چنگال هیچ وقت روی ماکارونی بیا بقول پاستاتون هیچ وقت جلی یک ایتالیایی سوس نزنید. و اینکه براشون نصد تا فوش بدتر همین. از میخوام میزم یه مقدار کثیفه دیگه، چی بگم، خونه مجردیه دیگه، تنها میکی آدم زندگی بکنه. تا الان تنها، البته دستگی داره تنهایی چی معنی بکنی، اینکه کلا تو زندگی تنهایی یا اینکه داری تنها صرفا تو خونه زندگی میکنی؟
سلام خوب هستید؟
سلام
مرسی خوب هستید؟ خب امروزتون چطور بود؟ همه چیز خوب بود؟
ما یه گروه کره کوچیک تشکیل دادیم که با بچه های آماتور کار میکنیم، ولی متاسفانه با این شرایط اینکه فاصله اجتماعی رو باید رعایت کنیم و این چیزا، برای ما الان مدت بیشتر از یک ماه گذشته، دو ماه میشه که ما مقدور نیستیم این کلاس ها رو داشته باشیم. به هر حال به این نتیجه رسیدیم که بهتره که این کلاس رو آنلاین داشته باشیم.
خب یه بار دیگه از همینجا از این قسمت دومش که داره میاد بلندتر و قویتر لطفاً بخونید.
یه کمی سخته، من صدای بچه ها رو خوب نمیشنوم، صدای بچه ها رو با هم نمیشنوم، اینا همه از سختی های این کار آنلاین هستش، ولی به هر حال تلاشمونو میکنیم، امیدوارم که بتونیم روزا رو به خوبی بگذرونیم. یه کمی سخته ولی شدنیه.
دادی دادی داد 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 قصه باغ بزرگ، قصه گل قشنگ، قصه شیر
پلنگ. خونه ماست 35 متر بیشتر نیست و این میزیه که من و هم اتاقیم و موقعی که این قضیه کرونا شروع شده روش کار میکنیم و اونم خیلی بزرگ نیست، حتی اتاق هم نداریم، فقط به صورت پنل های جدا کننده برامون اتاق درست کردم و همون جوری که میبینید این هم اتاق ماست، اتاق هم اتاقیم هم به همین صورت و این فضا فضاییه که ورزش میکنم، خیلی فضای بزرگی نیست.
خیلی از دوستانی که در پاریس داشتم، دوستانی که تو پروگرام خودم بودن و اومده بودن پاریس برای اینترنشیپ هاشون، مجبور شدن برگردن کانادا. من از 5 نفری که پروگرامون در پاریس هستند، فقط من و هم اتاقی موندیم در پاریس. به قول معروف این که نمیدونم چی قراره اتفاق بیفته در آینده، یکم نه تنها برای من ولی برای همه نگران کننده است. در فرانسه به قول معروف یک حس اتحادی هست بین مردم که واقعا سعی میکنن تا اونجا که میتونن از خونه بیرون نرن و اینکه هر شب ساعت 8 برای احترام به مثلا دکترها و نرس ها، همه ساعت 8 از پنجرهشون میان بیرون و دست میزنن.
چند روز پیش بود که در وسط کار از هوش رفتم، ولی خب این که وقتی میبینی آدم ها برات نیاز دارن و با چشم امیدشان فقط تو هستی که بری و کمکشان کنی در این روزهای بسیار سخت، باعث میشه که هم من و هم خیلی از همکاران بازم بیاییم سر کار، با وجود از اینکه انتخاب زیر داریم، حق انتخاب زیر داریم که در خانه بمانیم و نه بیاییم سر کار.
Depuis près de 2 mois, la Chine est en état d'urgence en raison du nouveau coronavirus. Le gouvernement met en œuvre des mesures drastiques.
یکی از کارهایی که روتین این دورانم شده اینه که هر روز صبح قبل از هر چیزی بودو بیام این سایتو چک کنم، دونه دونه اینا آدم هایی که رفتن و ما اینجا هیچ کاری از دستمون بر نمیاد. همتای عشقام شروع میکنه پایین اومدن، ولی خب چاره چیه؟
ما به هر حال این رو قبول کرده بودیم که یک عضو خانواده ما فوت کرده و
چون شرایط بسیار نامطلوب بود و نه میتونستیم تشییع برگزار کنیم نه مراسمی بگیریم، توی فضای مجازی دور هم جمع میشدیم، سوگواری میکردیم، خاطره تعریف میکردیم.
خیلی خوب، باشه باشه بده من گوشی رو، باشه باشه بده 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 بده، خیلی خوب.
خب بشین تو، بشین به شهر رو ببینم. بابا حرکت کن، سینا حرکت کن، بریم.
این مسائل زیرپوستیه که داره خیلی فشار عصبی وارد میکنه. بچه‌ای که مهد کودک میرفته از 5.5 ماهگی خیلی اجتماعیه، الان اصلا با هیچ بچه‌ای یا با کس دیگه‌ای به جز اعضای خانواده و ویدیو از طریق تماس‌های ویدیویی ارتباط نداره. ما تو خونه فارسی صحبت میکنیم که فارسی یاد بگیره و خب تکیه‌مون بر مهد کودک بود که انگلیسی رو اونجا یاد بگیره. الان اون اتفاق نیفتاده. دقت کردم که کارتون‌های انگلیسی که براش می‌ذارم کمتر از کارتون‌های فارسی متوجه میشه.
پاره بود بالا، شکوفه بود پایین، قصه ما تموم شد، قصه ما بود همین. این اومدیم آب بود، رفتیم بالا آسمون، با قصه های دیگه خدا نگهدارتون. پایین اومدیم آب بود، رفتیم بالا آسمون، تا قصه های دیگه خدا نگهدارتون.
من الان دارم از اینجا کار میکنم چون همسرم جلسه داره و رفته توی اتاق در قفل کرده. وقتی که اون جلسه داره میره توی اتاق در بنده، من بچه رو نگه میدارم و وقتی من خیلی سرم شلوغه اون میاد بچه رو نگه میداره. پسرم هم که اومده این وسطش همه رو با دوشک ژیمناستیکش پنگ کرده. این وسط معمولا یه میزه، ولی ما برداشتیم به خاطر اینکه بچه 2 ساله‌ای که نمیتونه بره زمین بازی یا مهد کودک و همش تو خونه است، واقعا باید جای دویدن و بازی داشته باشه.
ما اینجا هر روز آشپزی میکنیم با ویانا، با هم دیگه در کنار هم غذا درست میکنیم. حتی یه بار واسه اولین بار نون درست کردم و سعی میکنیم که یعنی تمام تلاشم میکنم که خونه فضای شادی داشته باشه که به ویانا زیاد بد نگذره. خب ما خانواده هامونو اینجا نداریم و تقریبا تنها هستیم. بعد از یه مدت کوتاهی من اینجا تونسته بودم خب چند تا دوست پیدا بکنم. خب کرونا باعث شد همون حداقل هایی هم که داشتیم از دست بدیم و تو خونه تنها باشیم. و یکی از مشکلات بزرگی که الان من اینجا دارم اینه که و خیلی ازش میترسم اینه که اگه من بیمار بشم، تو اون تایمی که من بیمار بشم کی از دخترم نگهداری میکنه؟
در طول مدت این بیماری به تنها چیزی که فکر میکردم فقط بچه‌ام بود، به اونا فکر میکردم، بچه‌هام. و خب خیلی نگران آینده اونا بودم که بعد از من ممکنه چه اتفاقی براشون بیفته، ممکنه چی بشه، چه مشکلاتی رو بچه‌ها ممکنه داشته باشن و اگه خدای نکرده این دفعه به این حال خود من مبتلا بشه، من باید واقعا چی کار کنم؟ من اصلا نمیتونم دووم بیارم. یعنی تمام ذهن من همش بد بود، جوری که من با اون بیماریم شدیدن گریه میکردم. یعنی همینطور از صبح که بیدار بودم فکر میکردم، گریه میکردم. بچه هم میخواست داخل اتاق بیاد، خب نمیتونست، اجازه بهش نمیدادم. برام نقاشی میکشید از زیر در، برام میفرستاد که من اینو برای تو کشیدم، برای تو فرستادم. بعض وقتا من دستش عصبانی میشدم چون طاقتش تاق میشد، میومد خودش رو تخت من پرت میکرد، سری من داد و هوا رو میکشیدم با اون حالم که بور از اتاق من بیرون.
ساعت 10 صبح من دیدم که تلفنم زنگ خورد و یکی از دخترعموهای من که پزشک است با من تماس گرفت و گفت که حامل پیام خوبی نیست و خبر تلخی رو میخواد به من بده و با گریه به من اطلاع داد که عموی من هم متاسفانه فوت کرده.
حالا شما بزنید الان من ببینم شما تمرین کردی.
بگم عبو شود سواب خیر اگر خدا خواهد، همه اون خونه نشین رو تمرین کن شدیم خدا رو شد.
یکی از چیزایی که عوض شده، تغییر کرده تو این شرایط، اینه که خب کلاسای بچه‌ها کنسل شده، هیچ کلاس شنایی برگزار نمیشه. کلاسایی که بچه‌ها می‌رفتن توی سالن و به صورت عمومی بودی که برگزار نمیشه، ولی کلاسایی مثل پیانو یا ویولا که پسرم توی مدرسه می‌رفت، همه از طریق فیس تایم با یا واتساپ کلاس‌ها برگزار میشه. یعنی بچه‌ها توی اتاق میشینن انجام میدن و معلم اینجا به اونا نظارت میکنه و معمولاً ایراداشون رو میگه و اون چیزی که لازمه برای ما ایمیل میکنه تا بچه‌ها ازش تمرین کنن.
کرونا پدیده خیلی عجیبیه، از من پدیده که توی تاریخ باید نوشتش، به این خاطر که بزرگترین اپیدمی بود که تمام تاریخ رو درگیر خودش کرد، ولی فقط همین نیست، تمام دنیا رو متوقف کردن اونم اون دنیای مدرن ماشینی منظمی که هر روز یه خبر جدید توی تکنولوژی داشت، هر روز یه اتفاق تازه همیشه تو خودش تو هر زمینه این داشت، پر از خبر بود، پر از جنجال بود. الان جوری شده که همینجور که تو تصویر می‌بینید همینجوری دنیای رو شده. من رفتم تو خونه، اون روزی که ویدئوی مردم شهر ووهان رو میدیدم فکرش رو نمی کردم یه روز توی ایتالیا خود ما هم همین شرایط رو داشته باشیم.
باشه یواش سرفه ها به صورت تک سرفه شروع شد. یواش یواش اون سرفه ها شدت گرفت، باها تبدیل شد به اینکه دیدم که سردرد داره واسم میاره. بعد یواش یواش احساس کردم که چقدر داغم، جوری که سردردم چشمامو نمیتونستم باز بکنم، خیلی سنگین شده بودم، رنگم خیلی پریده بود، رنگم سفید شده بود، دیدم که خیلی داغم. بعد تبم رو چک کردم، دیدم تبم دارم، ولی اصلا به موضوع کرونا شک نکردم و زمینگیر شدم. به هر حال دیدم که اصلا قدرت تکون خوره ندارم، چون ضعف داشتم شدیدن و اینقدر حال من وخیم شده بود، اینقدر بدحال بودم که با آمبولانس تماس گرفتیم.
این نامه‌ایه که وقتی میخواییم بریم بیرون از من باید با خودم داشته باشیم، نگران پلیس میگیر از من. چیز خاصی توش نیست، یه مشخصات و تاریخ. من آمادم برای رفتن به خرید. یه نامه بانک برداشتم، کارت بانکی برداشتم، کلید، که تا جایی که میتونم چیز اضافه نداشته باشم که آلوده نشه، ماسک میدونم به دردم نمیخوره، دستکش رو حد دستم کردم. امیدوارم که همه چی خوب باشه. اونجا یه سوپرمارکت بزرگ که گذاشتم که وقتی صرف هست همه پشت خط بستم که نفر بعدی نزدیک نباشم. شیش کشیده رو خط زرد که نتونیم جده تر بریم.
به تازگی یه قانونی تو کانادا تصویب شده که هیچ کسی حق نداره تو فاصله 2 متری از همدیگه از دیگران در یه جا قرار بگیره و اگه فاصله رو رعایت نکنن جریمه میشن، مگر اینکه افرادی که اعضای یه خانواده باشن میتونن با هم باشن، یا اینکه تو یه خونه زندگی بکنن، یعنی تو پارک یا تو جاهای دیگه کسی نمیتونه در کنار یکی دیگه باشه. قفسه ها رو میبینیم خالی شده، ولی باز هم بهتر از مثلا 2 تا 3 هفته پیشه، زمانی که مردم به صورت خیلی گسترده پنیک شاپینگ میکردن. ساس پاستا هست ولی پاستا نیست. مطلع نتونستم تمام چیزایی که میخواییم امروز بخرم و مجبورستم که فردا 1.5 ساعت دیرتر برم سر کار و بیام خرید انجام بدم. ظاهرا هنوز خرید شاپینگ ادامه داره در اینجا.
دنبال اسپری الکل.
12 شب در کوینز
هند سانیتایزر.
دنبال وسایل بهداشتی.
گفت صبح بیای رفته نیست.
آره ببینیم هر چی دستمون میگیره. دیگه رد دادیم.
7 خورده ای صبح
فروشگاه تارگت یه سری سهمیه لوازم بهداشتی میده. آماده میشیم که بریم بگیریم.
همون اسپری که کم داشتیم دیروز. هنوز دنبال همون اسپری هستیم. بعد از کلی گشتن فهمیدیم که تارگت اول صبح اسپری لایسول میده، تعداد محدود، نفر یه دونه. برای ما اینجا نفر اومدیم که بچینیم بگیریم.
یک سری داروهای خاص، ببینین، استامینوفن، ویتامین سی، تایلنول، یک سری از این چیزهای خاص هم همه فروخته شده. واو. همه یه چیزهایی رو که لازم داریم، الکل، صابون، همش همین در واقع یا شبیه این پیغام رو میبینیم.
دیدن نیویورک به این حالت واقعا دردآوره.
چه بارسیل اینجوری شده؟
یه سختی دیگه هم که اینجا فکر کنم با
باش مواجه شدیم تو بارسلون یا من باش مواجه شدم این بود که هوا خوبه اینجا و فکر کن همش از پنجره خونه نگاه کنی بیرون هوا آفتابیه خوبه و دوست داری بری بیرون توی قدم بزنی یا حالا بری لب دریایی هرچی ولی نمیتونی، دوست داری بری ورزش کنی بیرون خونه ولی نمیتونی، حتی برای سوپرمارکت که میخوای بری فقط میتونی سوپرمارکت بری که نزدیک خونته، یعنی اگه پلیس جلوی شما رو بگیره بگه مثلا اینجا شهر چیکار میکنی باید کارت شناساییتون حتما نشون بدین و ببینه آدرس خونه روی کارت شناسایی کجاست و فاصلتون با جایی که چک پوینت بوده، یعنی نمیتونی ماشین برداری بری جای دیگه شهر خرید کنی. همین برام کردم. یه چیزی جالبه اینجا برام، یعنی قشنگه اینجا پایین خونه، پایین رسپشن، البته خب یکی از همسایه‌مون نوشت، منم نوشتم این پایین بازم، که اگه کسی سنش بالاه و برای خرید مشکل داره شماره آپارتمان نوشتیم که ما میتونیم براش خرید انجام بدیم. جالب بود چون جمعیت اسپانیا کلا پیره، سنشون بالاه، نه باید برن بیرون خرید چون خطر ابتلا به کرونا برای اونا بدتره و گفته بود که میتونه خرید کنه. رسیدم.
بلا ای بلا بوی گل گندم، بلا ای بلا
داره زفت میکنه هنوز. آره
یعنی ببین تو فکر کن حتی برای اگه بیکار باشی میری بیرون چرخی میزنی، مثلا اگه بیکار باشی پس پول نداشته باشی پا میشی چه میدونم میری یه غلطی بیرون میکنی دیگه، اینکه حالا همش تو خونه بشینی هیچ کاری با دستت بر نیاد تازه پاشی بری بیرون پلیس هم بخواد جریمت بکنه دیگه خیلی نوبره دیگه.
ماشین پلیس داره اینجا رد میشه، ببینیم که بهمون گیر میده یا نه. ظاهراً ماشین پلیس هم ما گیر نداد و بسیار جالب بود. ما در تورین ایتالیا هستیم، خیابان پو، میبینیم که این شهر زیبا از حرکت ایستاده و هیچ تحرکی در شلوغ ترین خیابان این شهر وجود نداره. چه روزهایی که این پیاده رو پر از آدم بود، می رفتن می اومدن از مغازه خرید می کردن، اما این روزا چی؟ هیچ، سکوت، هیچی نیست. خیلی سخت، خیلی. چی بگم؟ بعد از چی بگم من؟ از کی بگم؟ الان ساعت چنده داره اتوبوس رد میشه واقعا؟ کی الان اتوبوس میخواد واقعا؟ چرا؟ الان کی سوار اتوبوس میشه؟ برای چی واقعا؟
امشب قراره برای قدردانی از کادر درمان، پزشکا، پرستارا بریم لب پنجره براشون دست بزنیم. همسایه های ما همیشه این کارو میکنه سر ساعت 8، همونجور که اطلاع دارم تو کشورهای دیگه مثل ایتالیا و اسپانیا و حتی تو مثلا نزدیک خودمون تو ترکیه من دیدم دوستام گذاشته بودن که این کارو انجام میدن. حالا ما هم میخواییم بریم این کارو انجام بدیم. اینقدر حال من وقتیم شده بود، اینقدر بدحال بودم که با آمبولانس تماس گرفتیم. اونا اونجا به من گفتن که اول این ماسکو، یه ماسک به من دادن، گفتن اول این ماسکو بزن. ماسکو که زدم با فاصله دستشون رو دراز میکردن توی پوش من، درجه سنج رو میذاشتن که ببینن من تب دارم. وقتی دیدن من تب دارم گفتن خیلی خوب، حالا برگرد بالا، ما الان میایم بالا.
رفتن اون لباسای خاص خودشون رو پوشیدن، کاور کردن و اومدن. بعد من گفتش که علائم چیه؟ خب هر چی میگفتم میگفت آره اینجوریه، میدونم سینت میسوزه، گرمه اونجا، بعد صدا میده، تب داری دائم، اینجوری تمام علائمو میگفت. بعد میگفتش که میتونه ویروس باشه، خیلی عادی میتونه ویروس باشه، برای اینکه میخواستن از سر خودشون باز کنن، چون وقتی بدونن هنوز داری دوا میاری و خودت داری کمک میکنی به خودت و بدنت داره مقاومت میکنه، بیمارستان نمیبرن. ولی خب تو اینقدر حالت بده نمیدونی که آیا مقاومت میکنی یا نمیکنی. به هر حال من گفتن که ما نمیبریم، چون که اگر که فقط یه ویروس معمولی باشه هم ممکنه که تو بری اونجا تو بیمارستان اینقدر فضا آلوده هست بگیری این ویروس رو.
بعد از چند هفته که مادرم در قرنطینه بود، برادرم و همسرش رفتن سراغش که برن بیرون خرید ضروری رو انجام بدن، و برادرم ناخواسته ماشین رو کج کرده بود سمت قبرستان لنگرود و پشت در بسته ایستاده بود و از لای نرده ها به سنگ قبرها نگاه کرده بود، از مادرم پرسیده بود که عمو رو کجا دفن کردن. ما حتی همین رو هم نمیدونستیم و این اتفاق باعث می شد که حجم و اندوهی که با اون دست و پنجه نرم می کردیم سنگین تر به حساب بیاد. به هر حال ما سالها اینطوری زندگی کردیم که اگر عزیزی رو از دست دادیم دور هم جمع بشیم، مراسم تشییع برگزار کنیم، سوگواری کنیم، تا به مرور زمان با قضیه راحت تر کنار بیاییم. اما برای ما این اتفاق وجود نداشت و همین باعث می شد شرایط بسیار وحشتناکتری رو پشت سر بگذاریم.
وقت می دیدیم که بیمار از این دنیا می رفت، خانوادش در کنارشان بودن و می تونستن با اونا خدافزی بکنن، ولی متاسفانه در این وضعیت حتی اونا آخرین خدافزی رو نمی تونن بکنن و این بسیار دردناک می سوزیم.
زیر گون بده کبون روبه روی بچه هم قصه گون نشسته بون قصه گون قصه میگون از نقاب قصه ها قصه های برمشان قصه های آشنات دادی دادی دا. اینجا باید توی باغ بزرگ قصه گل قشنگ، قصه موجی رو پلنگ، قصه موش زرنگ، قصه باغ بزرگ، قصه گل قشنگ، قصه شیر و پلنگ، قصه موش زرنگ. اینجای میخوایم که هم آقایون بخونن رو صدای خانوما همه با هم دیگه. مرسی زهره جان، خیلی خوب بود.
حکایتی اسم قصه گوی ماست، زیر گنبد کبود شهر خوب قصه هاست، زیر گنبد کبود شهر خوب قصه هاست. تو هفته اول همه ورزش میکنیم، همه خوشحالیم، نمیدونم آشپزی میکنیم، خونه رو مرتب میکنیم و سعی میکنیم مثل قبل زندگی کنیم. به نظرم هفته دوم سوم خیلی سخت میشه و روتین های آدم عوض میشه. ما تقریبا دو ماهه که به عشق تماشای فوتبال از توی خونه اومدیم توی این استادیوم تراسه، این مجموعه آپارتمانهاییه که ویو همه رو به استادیوم اصلی شهرمونه و کلی برنامه داشتیم با دوستامون که توی تراس بشینیم و فوتبال تماشا کنیم، اما متاسفانه به خاطر کرونا همه بازی ها لغو شد. طبق یه سری دستورالعمل های سازمان بهداشت میخوان کم کم برگردونن ورزش و سر جای قبلیش، ولی با حفظ فاصله و تو گروه های کوچیک بیشتر از 5 نفر نمیتونن باشن. مثلا میگه بچه ها وقتی میخوان ورزش کنن حتما باید یه بزرگسال کنارشون باشه که به هم نزدیک نشن خیلی. چیزی که جالبه این که همشون باید میکروفوناشون رو یه پلاستیکی روش بکشن، خبرنگارا با فاصله وای میسن، آدما با فاصله وای میسن و کنفرانس های خبری دیگه حالا مثل قبل نیست دیگه، آدما از هم فرار میکنن یه جورایی.
واقعا
شانس آوردیم که دنیای مجازی وجود داره، شانس آوردیم چیزی به اسم یوتیوب وجود داره، شانس آوردیم که تلگرامی هست با چهار نفر میشه حرف زد. اگر نه آدم واقعا چیزی از مغزش باقی نمونه.
آها خاله خودش بخونه، دوربین رو بگیر خوش بخونه. بابا ول کنی. خب
ما نه خب چون تو جرایم این کرونا زیاد نمیم، بیمارستان نصف شده.
من همه چه؟
نصف کردم بیمارستان و نصفش برای الان کرونایی هست. بعد ما مریضامون چک میشن کسایی که میخوام بیان. بعد
یعنی تبشون رو میگیرن دیگه؟
نه
فشار قرنطینه. نه مامان گفتش که برش کیک میخواد. بعد دیگه من از اونجا که خیلی از هر این باشتم هنرها میریزه. چی؟ برای استاد میخوام به طرف آموزش بدم. خب بگو چی کار کنم دیگه بودو. آره این برعکس میفته که
امروز روز تولد پدر منه. هیچ مهمونی خوب البته نداریم مثل همه کسایی که در طول قرنطینه تولد داشتن، ولی خب روز این روز به طور خیلی خاص برام خیلی جالب بود و عجیب بود، چون پدر من الان ماه هاست که به خاطر کسالتی که دارن در حال ایمیونوتراپی هستن و سیستم ایمنی خیلی ضعیفی دارن و ما حتی برای رفت آمد عادی به دیدنشون نرفتیم توی این مدت، به این دلیل که توصیه شده بود نه اصلا در معرض ویروس قرار بگیرن، بنابراین ما دیدنی عادی هم باشون نکردیم در این دوره و امروز هم جشن تولد پدرمو توی این حالت برگزار کردیم که ما توی کوچه بودیم از پنجره اتاق خواب.
Happy birthday dear Boboy, happy birthday to you.
روزها که همه گی به اجبار خونه ایم و سفر نمیتونیم بریم، خاطرات باید که پررنگ میشن و ما رو به سفر میبرن. واسه همین گفتیم که سفر خودمون رو با شما اشتراک بذاریم.
مرسی دمت گرم اشکان. بله مراقب خودتم باش. اشکان بیا بریم گوش کنیم کارشو. اشکان رو بگید
عطر چایی های گرم مادر فنجونای خاک رد قصه های خوب مادر بزرگ خاطراتم چه برد یاد کوچه ها تابستون
واقعا خیلی خیلی برای رومینا سخت گذشت. به یه بچه 9 ساله که بخواد یه همچین شرایطی رو داشته باشه، اونم حداقل بیشتر از 14-15 روز، بیشتر از 15 روز من هم بدحال بودم، ولی خب اون بیچاره کارهای خونه رو میکرد، خونه رو تمیز میکرد، خونه رو جارو میزد، ظرفا رو میشست، دیگه غذا میپخت. یادت مامی کرونا داشت و ماکارونی درست میکردی؟ دوست داشتی؟
آره.
پاستا دوست داری؟
آره.
منم خوردم، خیلی خوشمزه. خیلی دوست داشتم. مرسی.
چشمت
رو برگرد
برگرد
دستت باز کن بسه دستت باز کن خیلی خب یه برو کفشتو درار
زیر کفشم
من میزنم کفشتو درار
رسوه بیا من ببینم اینجا دست بزن اینجا
نه دست بزن
نرم کرده استخون زده بیرون نه یه عقب اینجا رو عقب آها ببینی کرونا نفرسید
سرم هم درد نخواهد سرم هم درد میکنه کرونا نگرفتم
کنفینامینتو این کسا ایودا a que las urgencias vayan estando un
poco... Sato, hash, mishé.
Para mostrarlo, seguimos con nuestro ranking. En segundo lugar tenemos a Antonio...
میای خونه استرس نداری ویروس باته؟
اولش آره الان نه دیگه
به نظرت تا کی طول خواهد کشید؟
احتمالا تا آخر سال تمامشه
تا آخر سال
وقتی عموی من فوت کرد زن عموم هم با این بیماری درگیر بود و خودش رو در یک اتاق قرنطینه کرده بود و بچه هاش در اتاق دیگری زندگی میکردند و جمله‌ای رو در اون شرایط گفت که هر وقت به اون فکر میکنم حال روحیم واقعا دگرگون میشه. در اون شرایط گفته بود من در این عزا چنان غریبم که حتی این اختیار رو ندارم بچه هام رو در آغوش بگیرم و یک دل سیر گریه کنم.
گاهی اوقات لازمه که خلا خیلی قوی هم نباشیم، بعضی وقتا لازمه که بپذیریم که شرایط بحرانیه.
خیلی شرایط بدی بود، خیلی ناامید بودم. همین اوضاع قرنطینه، همین که جلوی آدم تاریکه، اصلا نمیدونه بعدش قراره چه اتفاقی بیفته، بعد قراره چی بشه، چی به سر آدم ها میاد، چی به سر دنیا میخواد بیاد. ولی امیدوارم که این دوران برای همه تموم بشه و دیگه نمونه.
این روزها نگرانی زیاده که دکترها دارن، نرس‌ها دارن و تمام دستگاه پزشکی در بریتانیا دارن. این است که تعداد این دستگاه‌های ونتیلیشن ماشین‌ها خیلی کم است و محدود است و شاید به زودی مجبور شوند که انتخاب بکنن بین اینکه این دستگاه رو بکنن بیمار بدن.
من همش احساس میکنم که اگه خودم عزیزانم از این موضوع جون سالم به در ببریم و این هرچه سریعتر تموم بشه و ما از این مرحله بگذریم، احساس میکنم آدمها رو بیشتر دوست خواهم داشت. درست میشه، این روزا هم میگذره.
ما که با هم راحتیم، بیام هم صادق باشیم. من برم سراغ تلویزیون، بعد برم گوشیمو دوباره جا بکارم برای اینکه از تلویزیون فیلم بگیرم، چون بابا سخت همش اینجوری گوشی تو دست بخوام تلویزیون فیلم بگیرم. من که چی الان خودم خوام اخبار رو ببینم دیگه، حداقل میخوام وقتی از روزانم فیلم بگیرم که یه بخش از زندگیمو ثبت بکنم، حداقل جوری نباشه که این ثبت کردن زندگی بخواد مزاحمت برای زندگی شخصی خودم به وجود بیاره. اصلا قطعش واقعا، اصلا شما به چه مجوزی داری فیلم برداری میکنی؟ کی شما رو گفتونه مجوز داری؟ بزن بغل، بزن بغل.
افغانستان، کشوری که به تازگی سوژه چند کمدین معروف غربی شده به لطف ویژگی های عجیب و غریب بالاترین مقام کشور. رئیس جمهور قربانگلی بردی محمدوف که تحصیلات آکادمیک در رشته دندانپزشکی داره و رژیم تحت سلطه‌اش نمونه بارز یک کیش شخصیته. طبق اون چه در رسانه‌های داخلی این کشور نشون داده میشه، رئیس جمهور یک طراح، راننده مسابقات اتومبیل رانی، یک موسیقیدان مستعد، نویسنده کتاب در مورد اسب‌ها و یک ورزشکاره و البته گاهی هم وزنه بردار. اما این قصه یه وجه تاریک هم داره، چیزی که در رسانه‌ها عموماً نادیده گرفته میشه. ترکمنستان درست بعد از کره شمالی جایگاه سوم در لیست بزرگترین سانسور کنندگان رسانه در جهان رو داره و در رتبه بندی خانه آزادی برای حقوق سیاسی و آزادی‌های شهروندی 0 از 40 گرفته. شرایط اقتصادی کشور هم خیلی بهتر از این نیست. اگر اونجایید براتون آرزوی موفقیت میکنم در پیدا کردن شکر، روغن پخت و پز و البته تخم مرغ. در مورد نان محدودیت روزی 2 قرص از اون وجود داره. پول نقد به نزدیکترین خودپرداز برید قبل از اینکه اسکناس‌های دستگاه تموم شده باشن. در سال 2018 دولت یارانه روی گاز، برق، آب و نمک رو حذف کرد، چیزی که از اوایل دهه 1990 برقرار بود. اما احتمالاً فقط در ترکمنستانه که تصمیمی از این دست به این شکل دریافت میشه.
Kelimeler ata vatanımız gülleyer.
Yan içeri ve daşar fiyatatınızı. Biz acı ve yamın bahtiyar yaşları tüs yürekten gülleyer.
Türkmen baykallarının size olan alkış sözleri çeksizdir. Kahırman arkadağımız. Arkadağa şöhrat. Kahırmanı şöhrat. Arkadağa şöhrat.
سانسور و شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی بسیاری از مردم رو وادار به ترک ترکمنستان کرده. برآورد میشه که حدود 1/3 از جمعیت کشور رو ترک کردند. اما حکومت در این مورد هم سختگیری‌های اعمال میکنه. از جمله به تازگی در پروازهای ترکیه و دبی جلوی سوار شدن مردم به هواپیماها رو میگیره. خب کشور رو نمیتونید ترک کنید و برای خورد و خوراکتون، البته اگر چیزی پیدا بشه، باید شغل داشته باشید در جایی که نرخ بیکاری دست کم 60% برآورد میشه و همه اینها چالش ناپذیر به نظر میرسه. اما چرا؟ ترکمنستان اجازه درز سطح پایینی از اطلاعات رو به بیرون میده. رسماً یک کشور بی‌طرفه و در مواقع بحران تقریباً هیچ وقت کمک بین‌المللی قبول نمی‌کنه. یک همسایه عالی برای کشورهای اطراف، یک منطقه امن. این بی‌طرفی در عمل هم دیده میشه. رهبر کشور علاقه به پیوستن به هیچ یک از پیمان‌های امنیتی غربی نشون نمیده. نیروهای آمریکا پاشون به اونجا نمیرسه، چیزی که خوشایند ایرانه. و روسیه یک کشور قابل اتکاست. طرف قراردادهای واردات گاز ترکمنستان در حالی که واقعا نیازی بهش نداره. تازه ترین مورد واردات 5.5 میلیارد متر مکعب گاز در سال. و بردی محمدوف درسته که شاید وزنه بردار خوبی باشه، ولی به نظر مذاکره کننده خوبی نمیاد. و گرچه برای صادرات گاز به غرب به خط لوله ترانس خزر علاقه‌منده، اما در عمل پیشرفت خاصی نکرده و همه اینها به نفع آذربایجان و دیگر همسایه‌های صادرکننده گاز برای کسب سود اقتصادی. اما دست آخر و با وجود این همه، هنوز و همیشه پول برای ساختن مجسمه ها